دست تقدیم به شما میشه رسانه‌های معاند، ترویج دین گریزی و عرفان‌های کاذب در جامعه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه،
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. من داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه، افتخار دارم به همراه همکارانم تا یک ساعت پیش رو در خدمت شما گرامیان باشیم. برنامه امروز امواج شبهه با محوریت رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه به موضوع رسانه‌های معاند، ترویج دینگوریزی و عرفان‌های کاذب در جامعه می‌پردازه. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب این برنامه ما رو دنبال کنید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. امروز هم همچون برنامه های گذشته در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان حوزه رسانه و علوم ارتباطات هستیم. یکی از مهمان هایی که امروز در استودیو به طور زنده در خدمتشون خواهیم بود جناب دکتر محمد علیزاده، کارشناس رسانه و فرهنگ و رسانه هستن. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
خیلی ممنونم. به نام خدا عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همچنین امروز به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین کشکولی، دبیر گروه رصد و پایش آینده پژوهی مرکز مطالعات و سنجش دینداری و مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم، دستاندرکاران برنامه، کارشناس محترم جناب آقای دکتر علیزاده و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو و برنامه خوب امواج شبه در خدمت شما هست.
متشکرم، سپاسگزارم. بله شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، حتی با یک بررسی نچندان دقیق و علمی هم میتوان دریافت که برخلاف ریشه های مذهبی جامعه ایران، نه تنها رنگ بویی از اعتقادات عمیق مذهبی در بسیاری از برنامه ها و محتواهای تولیدی رسانه های معاند فارسی زبان وجود نداره، بلکه به طور ماهرانه اونها مروج دینگریزی در سطح جامعه ایران شدند و تلاش دارن از بسترها و ضعف‌های موجود نهایت سوء استفاده رو در دین زدگی مردم ایران داشته باشن، حالون که یکی از اصول برنامه سازی رسانه ها توجه به نیاز مخاطبین و علایق مخاطبینه، در حالی که رسانه های معاند در یک راهبرد کلان تلاش دارن به جای توجه به نیازهای مخاطب دین محور خود در جامعه ایران، با انحراف در تفکرات اونها دین گریزی رو در درون جامعه ایران ترویج بدن. البته این همه ماجرا نیست، و بلکه طیفی از این رسانه ها نیز تلاش دارن نیاز فطری و خداجویی مخاطبین رو با ترویج عرفان های کاذب پاسخ بدن، تا این گونه بتونن ملت شریف و مؤمن ایران رو از رسالت اصلی خودشون دور کنن. دشمن به خوبی پی برده که ریشه های مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار همین تدین و پایبندی به اصول انسانی و الهی مردم ایرانه. بنابراین راهبرد کلان اونها زدن ریشه های این دژ مستحکمه، موضوعی که باعث شد ما امروز در برنامه امواج شبهه بنابر رسالتی که در راستای تبیین و تبیینگری در واقع مسائل رسانه‌ای رسانه‌های معاند به اون بپردازیم. به همین خاطر ابتدا از جناب آقای دکتر علیزاده درخواست میکنم که زمانی که بحث دینگریزی و ترویج آنهای کاذب به میون میاد، حضرت عالی یک توضیحی در این ارتباط برای ما بدید که اصولا رسانه های معاند به ویژه فارسی زبان ها مد نظر ماست آقای دکتر، به چه دلیلی این دینگریزی رو دارن ترویج میکنن و عرفان های کاذب رو دارن به نوعی جایگزین اون نیاز فطری مردم میکنن؟ راهبرد کلان رسانه ها در این ارتباط چی هستش؟ شنونده پاسخ شما خواهیم بود.
خب عرض به خدمت شما که من برای در واقع پاسخ به این سوال باید یک سیر تطور تاریخی این دینگریزی و این ترویج عرفان های کاذب که شما فرمودید رو توضیح بدم، بعد برسیم به اصل مطلب. توی در واقع اوایل قرن 19 و اوایل قرن 20 و قرن 19 یک سری جریان هایی در رابطه با مخالفت با کلیسا به وجود اومد که در واقع خیلی هم بیراه نمی گفتن، نقد هایی به کلیسا در اون زمان وجود داشت و گاهی اوقات در واقع دین فروشی هم توی اونجا دیده می شد. مثلا یک کشیشی که به اسم آقای مارتین لوتر، که حالا من تاییدم نمی کنم، رفت پیش کشیش دیگه ای گفت آقا من میخوام کل جهنم رو بخرم، قیمتش چقدره؟ و گفتن که آقا 3 سکه. و با پرداخت این 3 سکه این آقا رفت توی میدون اصلی شهر و گفت آقا من جهنم رو خریدم، هیچ کسم راه نمیدم و خیالتون راحت باشه، دیگه لازم نیست شما پول بدید و بهشت بخرید. یه همچین چیزهایی که توی در واقع دین مسیحیت و در واقع توی کلیسا وجود داشت که در واقع انحراف از دین بود، موجب شد که مردم به نوعی به سمت دین گریزی برن. و
یعنی شما حضرت عالی معتقدید که ریشه های این دین گریزی در عمل کرده بد دین مسیحیت، حالا اون دینی که تحریف شده بود،
بله،
برای جامعه هستش و متناسب با این روند استارتش زده شد؟
بله
بله.
اما چون بحران معنویت یا در واقع به وجود اومد و در واقع در سرشت انسان یک حس معنوی جویی هستش، خب انسان ها نیاز به معنویت دارند. برای پاسخ به این در واقع معنویتی که در وجود انسان هستش، یک سری جنبش هایی به وجود اومدن و در تاریخ حیات انسان ها توی جوامع بشری یک سری افراد، گروه ها، جریان ها بودن که به اسم هدایت انسان ها اومدن و خیلی از افراد رو به تباهی کشوندن. انحرافات گسترده اعتقادی، رفتاری، اخلاقی به وجود اومد که اینها در واقع همون عرفان‌های کاذبی هستن که به وجود اومدن در نتیجه اون دینگوریزی که وجود داشت.
بله.
و در واقع نکته تأکیدی این عرفان‌های کاذب که به وجود اومدن توجه انسان به خودش هست. یعنی اگر که به نوعی بخوایم حالا در یک کلمه من عرض کنم، همون مکتب اومانیسم هستش.
بله.
که فقط خود انسان مهمه. حالا من بیشتر از این مسئله باز نکنم، چون بحث ما سعی میکنم از ارتباطی توضیح بدم، ارتباطاتی توضیح بدم.
بله.
به خدمت شما که توی مملکت ما هم خب به حال حکومت
خب
اسلامی،
خب آقای دکتر پیش‌فرض درست، دین انحرافاتی که در دین مسیحیت به وجود اومده بود یه دین زدگی رو ایجاد کرد و ایجاب میکرد که یه تحولی تو اون حوزه ایجاد بشه و بصراش وجود داشت.
بله.
و باز حضرت عالی اشاره کردید که برای پاسخ به اون فطرت خداجویی که انسان‌ها داشتن، عرفان‌های کاذب و دست ساخته در واقع اون حالا مالکین و اون در واقع سردمداران به وجود اومد. خب اینا درست. چه دلیلی داشت تو جامعه ایران، تو جامعه متدینی که مبنا و پایه‌هاش دین اسلام، الحمدلله که پاسخی جامع و کامل برای همه حوزه ها هم دین اسلام داره، چه دلیلی برای این وجود داره؟ ما که تو این حوزه مشابهتی با دین مسیحیت نداریم، چرا رسانه‌های فارسی زبان تأکید دارن که همون مسیر در واقع قرون وسطایی رو برای جامعه ایران هم طی بکنن؟
ببینید مملکت ما یا حکومت ما حکومت اسلامی هستش.
بله.
و در واقع رسانه‌های معاند یا دولت‌های معاند دیگه صرفا جنگ رو از جنگ سخت تبدیل کردن به جنگ نرم. یعنی اگر که میخوان سیاست ما رو در واقع مورد هدف قرار بدن، سعی میکنن دین ما و روحانیون ما رو مورد هدف قرار بدن که از اون طرف به طور اتوماتیک در واقع سیاست ما هم ضربه ببینه. از این لحاظ خب یک سری شبهه هایی به وجود میارن در دین اسلام. حالا افرادی به اسم فعال حقوق زنان مثلا میان در مورد ارث، در مورد دیه خانم ها و اینها مسائل دیگه یه شبهه هایی رو به وجود میارن و سعی میکنن اسلام هراسی رو به وجود بیارن یا شیعه هراسی رو به وجود بیارن و کلا ایران هراسی در رسانه های دیگه به وجود بیاد و از این طریق جنگ نرم رو علیه مملکت و جوانان ما شروع کردن. و خب میدونید که قشری که بیشتر به سمت این عرفان‌های کاذب میرن جوانان بین 20 تا 40 ساله ما هستن. از این لحاظ یک جنگ نرم کاملا شناختی رو دشمنان شروع کردن که در واقع جوانان‌های ما رو مورد تأثیر خودشون قرار بدن.
متشکرم. آقای دکتر کشکولی.
بله.
همونطوری که تو مقدمه عرایزم عرض کردم، دیگه امروزه خیلی نیازی به تحقیق و تحلیل محتوای برنامه‌ای نیست که برای اینکه پی ببریم راهبرد کلان برنامه‌سازی رسانه‌های فارسی زبان یه جور دینگوریزی و ترویج عرفان‌های کاذبه. حضرت عالی چه دلایلی رو برای این اتخاذ این راهبرد میدونید و برمی‌شمارید؟
بله تشکر می‌کنم. من اجازه بفرمایید مختصری اول در رابطه با عرفان‌های کاذب و البته به صورت خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم.
بله.
زمینه بحث ما رو در حوزه‌های دیگه خود گسترش میده.
بله.
اساساً عرفان‌های کاذب همونطور که جناب دکتر علیزاده فرمودن یه سری مجموعه جنبش‌های معنوی بودن که و هستن که مدعی ارمغان آرامش و شادی درونی و رستگاری بشر هستن. یعنی اون هدفی که دنبال میکنن در ظاهر این هست که بشر خوشبخت بشه و به یک آرامش برسه. نهایت و غایتشون هم که خب طبیعتا خدا نیست، کسب آرامش برای انسانه. یعنی اون خدا محوری رو بردن سمت انسان محوری که خب همونطور که فرمودن نتیجه همون اومانیسمه. جنبش های معنوی نوظهور که الان به نام نیو ریلیجنس موومنت در واقع ازش یاد میشه، تنوع زیادی هم داره، اما عمدتا در واقع در دو دسته ریشه در ادیان ابراهیمی و ریشه در باورهای سنتی شرقی و غربی در واقع تقسیم بندی میشه. اساسا اگر من بخوام خدمت شما عرض بکنم که ریشه و بستر این جریان عرفان‌های کاذب از کجا شکل میگیره، اینطوری شاید بهتر باشه که تعریفش کنیم که عرفان‌های نوظهور تلاش داره که یک بازتعریفی از ادیان الهی و عرفان‌های سنتی داشته باشه و اساساً عنصر معنویت موجود در اونها رو به شکلی با شرایط فکر و فرهنگی انسان مدرن امروز سازگار کنه. هدف نهایی عرفان‌های نوظهور هم تکمیل پروژه مدرنیته است. مدرنیته در واقع نقایصی داره به یک بنبستی که رسیده که حالا تو دستمندی دلایل گرایش رسانه‌ها خدمتتون عرض می‌کنم که اساساً این نوع عرفان‌ها و فرقه‌ها رو محصول مدرنیته در واقع می‌دونه. من یه مختصری هم از آنچه که عرفان‌های کاذب در واقع به عنوان اهدافشون به اون تابلو به عنوان تابلو اعلاناتشون اعمال میکنن و حتی اعلام میکننم خدمت شریفتون عرض میکنم، بعد میخوام به این بحث بپردازم که چرا رسانه ها به این سمت رفتن.
بله،
مهمترین چیزی که در عرفان های کاذب و عرفان های نوظهور یا جنبش های معنوی نوظهور در تابلو اعلاناتش ما میبینیم شعار شادمان زیستنه، شعار عشق ورزیه. در درونش مسائلی مثل تکثرگرایی دینی رو دنبال میکنه، نفی علم میکنه، با نهاد خانواده مخالفت میکنه، با قانون و التزام و اون مخالفت میکنه. عمدتاً اعتقاد به تناسخ دارن، یعنی همون موضوع روح جاودانه در بدنهای متعدد و زنده شدن انسان از طریق بدنهای دیگه. نفی خدا داره، برخی هم که به دنبال درک خدا هستن به دنبال ارتباط بیواسطه با خدا هستن، یعنی ولایت نبوت رو از این وسط در واقع قطع میکنن و حذف میکنن.
بله،
شعارشون اعتقاد به آزادی از همه چیز هست و درون گرایی عرف و سنت رو نفی میکنن، تفکر رو نفی میکنن، تقلید و معلمی رو نفی میکنن و به شدت تکیه دارم به کرامات ساختگی رهبران این جنبش ها.
بله،
این یه مختصر ابتدایی درباره این موضوع. اما در پاسخ به سوال حضرت عالی در رابطه با اینکه چرا رسانه ها این رو در دستور کار قرار دادن اون هم در ایران اسلامی، من به نظرم میرسه که از سه وجه این موضوع در واقع قابل بررسی و بحث هست.
بله،
وجه و منظر اول اینه که اساساً غرب امروز برای جهانی شدن فرهنگ داره تلاش میکنه، یعنی جهانی شدن یه برنامه مدون و هدفمنده برای غربی سازی فرهنگ جهان. خب تو این مسیر، در این راستا، این تلاشش در این مسیری که خورده فرهنگ ها و فرهنگ های غیر رو حذف کنه و یک دست کنه، اون مسئله ای که تحت عنوان صنعت فرهنگ همسال جریان هایی مثل فرانکفورت هم بهش در واقع اعتراض و انتقاد داشتن و وقتی اون فرهنگ رو توهی میکنه، هویت دینی و ملی و اون فرهنگ ها و خورده فرهنگ ها و فرهنگ های غیر رو میگیره، فرهنگ مدرنیته رو جایگذاری میکنه. به همین دلیله که اساسا در جامعه شناسی آمریکایی عرفان ها و معنویت های نوظهور رو با عناوینی مثل دین مدرن، مدرنیته دینی، محصولات دینی مدرنیته، ادیان بیشکل، ادیان ناپیدا، ادیان موازی، به این عناوین در واقع اون رو نامگذاری میکنن. چرا؟ چون اصلا در قالب پارادایم مدرنیته اساسا دینداری صورتی به جز عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های در واقع دینی نوین نداره و در واقع یک نوع ما مواجه هستیم با یک نوع باز تعریف مدرن شده از عرفان‌ها و ادیان‌های سنتی. خب وقتی که از این منظر ما نگاه می‌کنیم، فقط ما منتقد نیستیم، شخصیت‌های غربی، اندیشمندان مثلا مثل پیر روزان والن مفصل در مورد این بحث می‌کنه و اصطلاحاً این دین مدرن یا ادیان موازی رو که در جامعه شناسی آمریکایی خدمتتون عرض کردم به این عنوان در واقع لقب میدن، رو اون میگه که اینها هم غیر نهادینه هستن و به دنبال این هستن که خوشبختی رو به جای رستگاری در واقع جایگذاری کنن. ما اگر نمادهاش هم بخوام به شما عرض بکنم اینه که گاهی میبینیم متأسفانه در برنامه ها مجریان و حالا شما که مجری بزرگوار و باسوادی هستید جسارت هم نمی‌کنم، ولی اجمالاً برخی مجریان و برنامه سازان به دنبال این هستن که خوشبختی مهمان رو ارزیابی بکنن. ارزیابی خوشبختی مهمان که مبتنی بر لذت و پول در آوردن بیشتر، اون حال هوایی که مهمان داره، اون زندگی مادی که داره، طبیعتاً فارغ از اون مسئله رستگاریشه. شما میبینید در بعضی از برنامه برنده ما هم متاسفانه این اتفاق اصلا حالا از روی قفلت هست میفته. وجه دومش به اعتقاد من از منظر انسانشناسی آقای دکتر علیزاده به خوبی اشاره فرمودن، ما الان با یک انسانی مواجه هستیم که محصور شده در زندگی مدرنه، از عقلانیت ابزاری خسته است و مدام در حال دویدن، سرعت بسیار بالاه و تلاش داره که این جریان مدرنیته انسان رو با تکنولوژی ارضا بکنه. خب نمیشه، انسان یک فطرتی داره، اون فطرت تمایل داره به معنویت و تمایل داره به اون مبدأش و اون جریان‌های مادیگرا و نیازهای روحی انسان رو در واقع ارضا نمی‌کنن و زندگی مدرنیته نهایتاً اون زیست رباتی رو داره در واقع ترویج می‌کنه که انسان از خدا جدا می‌کنه. این تو فلسفه غرب هم این اتفاق افتاد که اومد در زندگی در واقع مدرنیته. یعنی شما می‌بینید تو فلسفه دکارت خداوند از مفهوم هستم آن که هستم تبدیل میشه در حد یه اصل فلسفی تنزل پیدا می‌کنه. دیگه این خدا آرامش بخش نیست. این خدایی که غرب داره بازنمایی می‌کنه. و اون آیه مبارکی که ما داریم علاوه ذکر لا تسمن القلوب دیگه اینجا معنی پیدا نمی‌کنه. خب وقتی بشر مدرن مضطرب استرس داره، نگران در بدره، این دنبال یک معنویتی می‌گرده. خب جریان مدرنیته به این نتیجه رسید که
باید تو شاید دلایل بالای افسردگی ها تو جوامع شما یا خودکشی هایی هم که اتفاق میفته همین.
بله. شما الان میبینید تو جوامعی که تکنولوژی، حالا برخی میگفتن ما باید ژاپن بشیم، ولی شما الان ببینید گزارش هایی که فرامد هست از ژاپن، ببینید چقدر درصد خودکشی ها در کره، شما ببینید داره چه اتفاقی میفته. حالا ما غرب رو که در رسانه هامون بازنمایی میشه، بحران معنویت در غرب در واقع داره بازنمایی میشه، ولی در همین کره و ژاپن یه مطالعه من توصیه میکنم عزیزان شنونده داشته باشن در مورد احوالات مردم و ببینید چه گفتمانی و چه تحولی در روحیه و چه فضای خودکشی در واقع مردم دچار یه سری اصطلاحا وایروس های مغزی شدن، قفل شده زندگی. چرا؟ چون فطرتاً از خدا وقتی شما جدا میکنی، میخوای تکنولوژی جاش قرار بدی، طبیعتاً اون دیگه انسان نیست اون کسی که باش مواجه.
بعد اونم در جامعه سخت کوشی مثل حالا نسل سامورایی ها دیگه.
بله بله.
در چنین جامعه این اتفاق افتاده.
بله و این اتفاق افتاده. حالا غرب در واقع این مدل عرفان ها رو در واقع میخواد جایگذاری بکنه. اصلا مسئله ما این مسئله داریم الان در غرب بس سلامت معنوی، اینا به بنبست خوردن، باید برگردن به سمت خدا. حالا من تو آمارم عرض میکنم که اصلا آینده دنیا در واقع به کجا خواهد کشید، و چون خیلی هم نمیخوام تصدیق بکنم از محضر آقای دکتر علیزاده استفاده بکنیم. بچه سومی هم که میخوام خدمت شریفتون عرض بکنم همون نکته ای است که آقای دکترم به خوبی اشاره فرمودن، جنگ نرمیه که علیه اسلام در دنیا در واقع ایجاد شده، به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه بعد انقلاب هم که در واقع به اوجش رسیده، همونطور که شما هم به درستی فرمودید دیگه امروز دیگه در واقع بر کسی پوشیده نیست که این شبکه های ماهواره‌ای با همه عده و عده و امکانات و پول و راهبرد و تکنیکاشون همه ریختن سر نظام اسلامی و اول اسلام رو در دنیا به دنبال تخریبش هستن و بعد در واقع نظام اسلامی. خب قبلا همین براندازی ها حملات نظامی بود، الان خب دیگه میدان ژئوپلیتیکی تغییر کرده و ما با ژئومدیا در واقع مواجه هستیم و بخاطر همین از شبکه های فراملی استفاده میکنن، همین شبکه های ماهواره‌ای در واقع به دنبال تغییر باور هستن. خب وقتی هویت دینی رو از جوانهای ما گرفتن، اون نکته ای که اول به عنوان مقدمه خدمت شریفتون عرض کردم اتفاق میفته، یعنی هویت رو که میکشه بیرون از فرهنگ، فرهنگ رو تهی میکنه، خارج میکنه و این فرهنگ در واقع جایگذاری میشه با فرهنگ مدرنیته، اساسا سلطه اتفاق میفته. همین جنگ تمدن ها مبتنی بر درگیری فرهنگیه که بین اسلام و غرب در واقع رخ داده که حالا کانونش در واقع جمهوری اسلامیه. من یه گزارشی خدمتتون عرض بکنم.
بله.
از یه مؤسسه آمریکایی پیو که مؤسسه معتبری از حوزه افکار سنجی و تحقیقاتی درباره آینده ادیان جهانی، جالبه عنوانش هم هست اسلام گروینگ فاستست، اسلام سریع ترین رشد را دارد.
بله.
این چند سال پیش در واقع منتشر شد، من توی هافینگتون پست دیدم. تو اونجا یه گزارش جالبی میده، میگه که ما انتظار داریم که تا سال 2050 در واقع درصد رشد جمعیت مسلمان دو برابر رشد جمعیت جهان بشه. یعنی اون وقت یه جدولی ارائه میده که تا سال 2050 جمعیت جهان 35% افزایش داره، جمعیت مسلمان 73%، یعنی از 1.6 میلیارد به حدود 3 میلیارد، 2.8 میلیارد در واقع جمعیت جهان رشد میکنه. همین آمار برای مسیحیت و هندویسم و سایر ادیان 35-34 و عددهای کمتره. این رشد و این در واقع دیگه رشد نیست، این یک شتابه، یک عجله جمعیتیه، یک سرعت رشد جمعیتی اسلامه که الحمدلله در دنیا طبق حالا برآوردهای اینها در واقع داره اتفاق میفته. خب خیلی بدیهیه که اینها رو نگران میکنه. بله. خب پس عاقبت مدرنیته چه خواهد شد با اون فرهنگ غالب؟ پس سلطه دست چه کسی است؟ این نگرانی طبیعتاً باعث میشه که اینها در واقع همه ابزار امکاناتشون رو در واقع امکاناتشون رو بریزن سر مرکز و مبدا اونجایی که داره این تمدن و این فرهنگ رو در واقع
توسعه
میکنه و توسعه میده. عذرخواهی میکنم در خدمت شما.
سپاسگزارم. همراه ما باشید آقای دکتر کشولی بزرگوار. سوالات دیگه ای ازتون شما خواهیم پرسید. آقای دکتر علیزاده، خب هم حضرت عالی هم آقای دکتر کشولی به درستی مواردی رو در پیرامون دلایل و چرایی که ورود پیدا کردن اصلا رسانه ها به بحث دینگوریزی جامعه و به همچنین بحث ترویج عرفان های کاذب پرداختن. حالا اگر بخوایم بیایم ببینیم یه مقداری رسانه ای تر به قضیه نگاه بکنیم، اصولا این راهبردی که ازش نام بردیم چطور اجرایش میکنن؟ یا بخوام بهتر بگم، اون فنون و تکنیک ها و روش های رسانه ای که به کار میبرن که یک فرد مسلمون رو، یک فرد معتقد رو درش تزلزل ایجاد میکنن، اون رو دینگوریز میکنن، عرفان کاذب رو جایگزینش میکنن، چطوری استفاده میکنن، از چه تکنیک هایی و به چه شکلی؟ اگر امکان داره به صورت مستاقی هم میتونید این موارد رو مطرح بکنید برای ما.
عرض خدمت شما که به نظر من مهمترین تکنیکی که اینجا استفاده میشه جنگ شناختی هست.
بله.
یعنی در واقع توی جنگ شناختی که یکی از زیرشاخه های عملیات روانیه و یکی از اصلی ترین حوزه هایی که کشورهای غربی استفاده میکنن برای درهم شکستن روحیه و اراده کشورهای مستقل، گفته میشه که عملیات نظامی پرهزینه است و خسارات اقتصادی و زیربنایی داره و ترجیح بسیاری از دولت ها نیست و روش جنگ نرم که بدون هزینه های هنگفته جایگزین این میشه. در رابطه با در واقع سابقه آمریکا، اگر بخوام تو این در واقع جنگ شناختی حساب بگم، آمریکا سابقه طولانی داره. مثلا تو دهه 1970 در بوهبوه جنگ سرد بین شوروی و آمریکا از این تکنیک ها استفاده کرده. در مورد ایران هم مثلا خودشون اعتراف میکنن، آقای به اسم مارک پالمر که از تئوری پردازان این در واقع مبحث جنگ نرم علیه ایران هستش، که تئوری داره تغییر صلح‌آمیز حکومت در ایران که تو سال 2004 15 تا راهکار جنگ نرم تبلیغاتی رو برای ایران ایشون برشمرده که اگر که بخوایم مهمترین اونها رو بگیم، بهره گرفتن ضعف‌های اقتصادی و اختلافات درونی در ایران، دامن زدن به نافرمانی‌های مدنی از طریق تشکل‌های دانشجویی، نهادهای غیر دولتی، تأسیس شبکه‌های رادیو تلویزیونی برای مخاطبان ایرانی که شما می‌بینید تو این سال‌ها
بله.
از سال 2009 شروع شده و ادامه داره، حمایت از مخالفان ایران و اینها و تأسیس فعالیت NGO ها، یعنی از طریق NGO ها و دعوت از جوانان برای حضور در NGO ها و سمینارهای کوچیک. در خصوص خود جنگ شناختی و اینکه دقیقاً چه کاری میخوان با ما انجام بدن، مثلا یکی از تکنیکاشون برجسته سازی یا کمرنگ نماییه، یعنی یه نکته رو خیلی پررنگ روش در واقع جلوه میدن، یه نکته رو سعی میکنن موفقیت های ما رو کمرنگ نشون بدن. حالا مستاقی که الان البته غیر مرتبط و موضوع است به ذهنم میرسه، مثلا در مورد واکسن کرونا رسما نوشتن که آقا احتمال داره واکسن کرونایی که ایران ساخته آب مقطر باشه. خب این تکنیکی کمرنگ نماییه.
در رابطه با اصلا تو همین تکنیکی که شما مطرح کردید، مثلا یک نکته یا یک حالا با تقطیع برخی از برنامه های حتی مذهبی ما، سخنرانی های مذهبی ما، میان اون رو یه جوری نشون میدن که در واقع انگار این کاسی از خود دینه که این اتفاق افتاده. یا نکته دیگه که باز میتونیم تو این زمینه بهش اشاره بکنیم، برخی از عملکردهای بد ما و برخی از عملکردهای بد مسئولین رو جوری ربطش میدن به دین، بعد میگن ببینید دین نتونست پاسخگوی اون نیاز شما باشه و این دین نمیتونه پاسخگوی اون نیازها باشه، به همین خاطر اون فاصله از دین اگر میخواید به توسعه برسی، اگر میخواید به پیشرفت برسی، میزانش به این بستگی داره که شما چقدر در مسائل مختلف و در ابعاد مختلف قدرت ملی مثل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی اینها بتونید از دین و مسائل دینی فاصله بگیرید. کسی موفق شده؟ یا اون نکته‌ای که حضرت عالی بهش اشاره فرمودید، بحث برجسته سازی، علت موفقیت برخی از این کشورها رو فاصله گرفتنشون از دین معرفی میکنن. به نظرم اینها میتونه تأثیر بذاره و از این روش‌ها استفاده میکنن. دیگه چه روش‌هایی؟
مثلا روش دومشون که تو این جنگ شناختی استفاده میکنن، تحریک هیجانات و عواطف هستش، که چون میدونن انسان یک موجود اجتماعیه و در واقع گاهی اوقات به حکم حق غریزه طبیعی نمیتونه رنج هم نوعش رو ببینه، توی مسائل سعی میکنن که مسائل